أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من اللعان إلى قيام يوم الدين. خب، ما بحث های در حاشیه مبحث استصحاب کلی قسم ثانی مرحوم سرج مطرح فرمودن. یکی از مباحث به تناسب ایشون بحث عدم جریان استصحاب در شبهات مفهومیه رو متعرض میشن. میگن اگر ما مثلا شک داریم که فسق، فاسق شخص مرتکب کبیره هست، یا هم از مرتکب کبیره مرتکب صغیره فاسق هست، اگر کسی قبلا کبیره مرتکب شده است بعد مثلا از اون توبه کرده، الان صغیره مرتکب شده یا احتمال داره صغیره مرتکب شده باشه ولی کبیره رو دیگه مرتکب نشده، اینجا اگر فاسق، ما شک داریم که این آقا هنوز فاسق هست یا هنوز فاسق نیست، اگر فاسق یعنی مرتکب کبیره، این خب دیگه مرتکب کبیره نیست، اگر فاسق یعنی اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره ممکنه فاسق باشد و حتما فاسقه، یا ممکنه یا حتما، حالا اونش خیلی، حالا فرض کنید حتما، حالا حتما رو در نظر بگیرید که روح راحت تره بحثش، حتما اینجور در نظر بگیرید فاسقه. خب آیا اینجا استصحاب جاری میشه؟ ما بگیم قبلا فاسق بوده است هنوز هم فاسق است، استصحاب بقای فاسق بودن. خب ایشون میگه که این اشکالی که ما در استصحاب فرد مردد کردیم در اینجا هم میاد، به این بیان که عنوان فاسق خودش موضوع اثر که نیست، یعنی لفظی که فاسق برای او وضع شده است این که مورد اثر نیست، قبلا فاسق صدق می کرد این که موضوع اثر نیست، اون واقعیت خارجی که فاسق بوده اون واقعیت خارجیه مردد بین دو فرده، یا فاسق به معنای مرتکب کبیره است یا فاسق به معنای اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره است. اگر به معنای مرتکب کبیره باشه قطعا فاسق دیگه نیست، اگر به معنای مرتکب صغیره باشه قطعا فاسق هست. در واقع هم بین دو فردی که یک فردش مقتوع الزواله یک فردش مقتوع البقائه، این داخل در اون فرد مرددی هست که یک فردش مقتوع زوال است و یک فردش مقتوع بقا هست. خب این بیان مرحوم آقای سعد. ما اینجا همون مطلبی که شبیه مطلبی که تو فرد مردد داشتیم اینجا هم میتونیم عرض کنیم که ما نمیخواییم اثبات
همون اشکال، یعنی یقین صابر اشکال داره، شکل داره، همین اشکالات
رو به این لفان بیان رو مطرح کرده که از بحثی که در مورد عدم جریان استصحاب در فرد مردد ما کردیم استفاده میشه که در مورد استصحاب در شبهات مفهومی هم استصحاب جاری نیست، اینجوری تعبیرش بود. حالا ما عرض ما این هست که ما نمیخواهیم در عنوان فاسق استصحاب جاری کنیم، به نحو اجمال از طریق عنوان به اون معنون خارجی اشاره می کنیم، میگیم این قبلا مصداقی از مصادیق فاسق بود این آقا. نمیدونیم هنوز مصداقی از فاسق هست یا مصداقی از فاسق نیست، ولی شک ما در این که مصداقی از فاسق نیست ناشی از این هست که نمیدانیم موضوع له فاسق چیه، مستعمل فیه فاسق چیه، مفهوم فاسق در روایتی که موضوع احکام قرار گرفته برای ما مجهول و نامشخصه. ولو این باشه ما اشاره میکنیم، میگیم این فرد خارجی اون موضوع حکم رو قبلا داخل در اون موضوع حکم بود، الان نمیدونیم هنوز داخل در موضوع حکم است. به همون اشاره اجمالی در موارد اصلاح فرد مردد هم در واقع همین میخوایم بگیم دیگه، میگیم یک فردی که موضوع حکم هست اینجا موجوده، الان نمیدانیم هنوز اون فردی که موضوع حکم هست موجود هست که موجود نیست، استثناء بقای نفس فردی که به توصیف این عنوان اجمالی از او حکایت میکنیم، محکی این عنوان رو میخواییم استثناء کنیم و محکی این عنوان موضوع اثره، خود عنوان موضوع اثر نیست، ولی آن این آقا قبلا موضوع اون حکم شرعی بود، الان نمیدونیم هنوز هم موضوع حکم شرعی هست که موضوع حکم شرعی نیست، استصحاب این میکنیم که هنوز موضوع حکم شرعی هست و باقی بر موضوعیت حکم شرعیه. به نظر میرسه که ذاتن این استصحاب جاریه. اشکال در خیلی از این موارد اینه که این استصحاب عرفی نیست، یعنی عرف توجه به این که این شکلی بخواییم بگیم که آن چیزی که از طریق عنوان اجمالی اشاره کنه به اون موضوع حکم واقعی و امثالی نه، اینا نوعاً به ذهنش خطور نمی کنه همچی استصحابات و اینها، و الا اگر به ذهن عرف خطور کنه مشکلی از جهت تمامیت ارکان استصحاب نیست. ما به طور کلی در مورد استصحاب فرد مردد این مطلب رو عرض می کردیم، ارکان استصحاب تامه، هیچ مشکلی نداره، به شرطی که عرفی باشه، یعنی عرف توجه داشته باشه که یه همچی یقینی در این جاها هست. در شبهات مفهومیه یه همچی ظاهرن عرف توجه به همچی استصحابی نداره، بگیم که در جایی که شک داریم که لفظ فاسق به معنای خصوص مرتکب کبیره است یا هم از مرتکب صغیره و مرتکب صغیره است، بگیم این آقا قبلا عنوان فاسق مصداقی از مصادیق عنوان فاسق بوده، حالا نمیدونیم هنوز هم مصداقی از مصادیق عنوان فاسق، اون واقعیت خارجی فاسق برای صدق میکرد، الان نمیدونیم اون واقعیت خارجی فاسق که موضوع حکم بود الان برای صدق میکنه نمیکنه، اینا به نظر میرسه که عرفی نباشه، ولی اگر عرفی باشه مشکل
قبلا
حالا اون یه مرحله به اصطلاح شما میخواید استصحاب رو به استصحاب حکمی برگردونید، من نه، خب بحث سر خود استصحاب موضوعیه. حالا اون استصحاب حکمی در مواد شبهات حکمیه جاری میشه نمیشه اون یه حرف دیگه است، استصحاب موضوعیشو فعلا استصحاب موضوعی در شبهات حکمیه جای جاری میشه جای نمیشه اونو داریم، اما حالا استصحاب حکمی جاری میشه جای نمیشه اون باید مستقل بحث بشه. خب اینی که به نظر میرسه که جریان استصحاب موضوعی در شبهات حکمیه عرفی نیست، الا ارکان استصحاب درش تامه، حالا استصحاب حکمی جاری میشه نمیشه اون حرف دیگه. بله خب این بحث خاصی نداره، اینی که از این بحث در میگه آقای صدر یه سری بحث‌های دیگه‌ای کردن، من از همه اون بحث‌ها می‌گذرم میرم تو بحثی که ایشون یه سری تطبیقاتی برای استصحاب این کلیه قسم ثانی ذکر کردن و در موردش بحث کردن. محور بحث رو هم کلام مرحوم قاضی ها قرار دادن. مرحوم قاضی ها البته مرحوم قاضی صدر دو تا موضوع رو مورد بحث قرار میدن، موضوع دو تا تطبیق رو. تطبیق اول این هست که کسی که میداند یک بلل مشتبهی ازش خارج شده، این بلل مشتبه مردد بین این هست که بول باشد یا منی باشد، بعد از اینکه وضو بگیرد میداند اگر بول بوده است این برطرف شده است، اگر منی بوده اون بلل مشتبه خارج شده و این آقا جنوب بوده با وضو اون بلل مرتفع، اون حدث مرتفع نشده. آیا اینجا میشه استصحاب بقای حدث رو بعد از وضو جاری کرد یا جاری نکرد، و یا آیا این استصحاب استصحاب حاکمی داره یا نداره، استصحاب عدم صدور حدث اکبر از این شخص، این جاری هست جاری نیست، حکومت داره نداره. در واقع در این دو مرحله بحث هست، آیا اصل استصحاب جاری هست یا جاری نیست، استصحاب حاکمی داره یا نداره. خب اینجا مرحوم آغازی ها این مسئله رو چند صورت کردن. صورت هایی که کردن، یک صورت این هست که حالت سابقه شخص طهارت بوده، قبلا طاهر بوده بعد بلل مشتبهی ازش خارج میشه، مردد بین این که حدث اصغر است یا حدث اکبر هست. خب اینجا میفرماند که موارد استصحاب کلی حدث اصغره، کلی حدثه، اجمالا من میدانم یک حدثی از من سر زده است، نمیدانم حدث اصغر است یا حدث اکبر است، استصحاب بقای حدث به نحو کلی میکنیم، این بحث خاصی نداره. البته اینجا کلام آقای هاشمی اینه که میگم، کلام آقای حائری، کلام آقای هاشمی اضافه ای هم داره که اینجا خود اون علم اجمالی به صدور احد الهدفین خودش تندید آور هست، علم اجمالی به حدوث احد الهدفین تندید آوره، چون به طور متعارف آدم وقتی علم اجمالی داره که به اینکه یا هدف اصغره یا هدف اکبره، این رو هم میدونه که البته این در صورت این تنجیز آور هست که علم من به حدوث اون هدف قبل از وضو حادث داره باشه، ولی اگر بعد از وضو من علم حادث بفهمم، وضو گرفتم بعد ببینم تو شلوارم یک به اصطلاح لکه‌ای هست که نمیدونم لکه بول هست یا منی هست و امثال اینا، اینجا اون علم اجمالی تأثیر نمیگذاره، چون بعد از خروج یک طرف از محل ابتلا حاصل شد. اینی که آقای حائری وارد اون بحث نشدن شاید به این جهت بوده که اون علم اجمالی بعضی جا هست بعضی جا نیست، و دیگه خواستن بحث رو از ناحیه استصحاب بقا حدث بحث کنن، حالا علم اجمالیش اون خودش داستان دیگری داره، ممکنه بعضی جا باشه بعضی جا نباشه. تو کلمات آقایون علم اجمالی رو هم احیانا مطرح کردن، ولی تو تقریر آقای حائری این علم اجمالی مطرح نیست، خیلی هم شاید نیازی نباشه ما علم اجمالی مطرح. خب این یه مثلا. اسم دومی که حالت سابقش حدث اکبر بوده، اینجا میگن حدث جدید اثری نداره، اگر اصغر باشه که بول روی عرض کنم حدث اکبر تأثیر نداره، اگر اون باز منی باشه خود صدور یک شی منیه بعد از منی که چیز جدید نمیاره، حدث اکبر جدید نمیاره، بنابراین اینجا استصحابی جاری نمیشه چون اصلا فایده‌ای نداره. اینم روشنه چی؟ اصلا اثر نداره چون تأثیر نداره اون هدف. بله، یعنی من میدانم که هدف اکبر اینجا موجود هست، این خروج بلل مشتبه چیز جدید ایجاد نکرده، از شکی ندارم، نه که اثر نداره، شک ندارم، شک در تحقق چیزی که موضوع اثر باشه ندارم، شکی دارم در چیزی هست که موضوع اثر نیست. خب قسم سوم در جایی هست که حالت سابقه مشکوکه، من نمیدونم. اینا میگن حالت سابقه مشکوک باشه، مثل همون قسم اول هست که حالت سابقه طهارت بوده، من یقین دارم که یک حدثی از من سر زده است، حدث اصغر یا حدث اکبر، بعد از وضوع نمیدانم این حدث کلی که از من سر زده برطرف شده یا برطرف نشده، استصحاب بقاء حدث کلی رو میکنم. خب اینم قسم اینا بحثی نیست. عمدتاً قسم رابع هست که کلمات آقایون هم بحث متمرکز روی این قسم رابع هست که کلمات آقایون هم هست. اون اینه که حالت سابقش اگر حدث اصغر باشه، حالت سابقش معلوم باشه و اونم حدث اصغر باشه. اینجا ایشون میفرماید که این مسئله فروض مختلفی داره، یعنی مبناهای مختلفی ما داریم که این مبناهای مختلف حکم این صورت رو تغییر میده. آزیان فرمان یکی این که ما از جهت فقهی بین دوتا حدث جزم داشته باشیم که تضادی وجود ندارد، یعنی کسی که حدث اصغر مرتکب شده، حدث اکبر هم که مرتکب بشه، اون حدث اکبر هم اثر خودش رو داره، با حدث اصغر جمع میشه. اینجور نیست که اون حدث اصغر با حدث اکبر قابل جمع نباشه. ایشون میگه که اینجا استصحاب کلی حدث رو که شما میخواهید بکنید، اینجا استصحاب کلی قسم ثالث هست. چطور؟ ایشون میگه قبلا یه حدث اصغر بوده است، یک حدث دیگری از شما سر زده است، نمیدانید این همون حدث اصغر است که یه حدث اصغری بعدش اومده، یا یک حدث اصغری اکبری هم علاوه بر او اینجا ایجاد شده. بنابراین تحقق حدث اصغر قطعیه و وجود حدث اصغر قطعیه و حدث اصغری که با وضوع مرتفع شده، چون فرض اینه که قبل از خروج بلل مشتبه حدث اصغر داشتم، با خروج بلل مشتبه هم هنوز حدث اصغر موجوده. این حدث اصغری که با وجود بلل مشتبه و در زمان خروج بلل مشتبه قطعی هست، اونم قطعا برطرف شده. احتمال داره یک حدث اکبری هم علاوه بر اون حدث اصغر ایجاد شده، چون فرض اینه که بین حدث اصغر و حدث اکبر تضاد نیست، با هم میتونن جمع بشن، هم شخص محدث به حدث اصغر باشد، هم محدث به حدث اکبر باشد. احتمال دارد یه حدث اکبری از طرف سر زده باشه، استصحاب عدم صدور حدث اکبر اقتضا میکند که احکام حدث اکبر مرتفع شود. این استصحاب کلی قسم ثالث هست. بله، این عرض کنم خدمت شما، یعنی در واقع استصحاب اون قسمی از چیز هست، اون قسمی از کلی قسم ثالث هم هست که در همزمان با اون فرد معلوم احتمال میدیم یک فرد دیگری هم موجود باشه. در خود قسم ثالث چند قسم داره؟ یک قسمش اینه که در همون زمانی که اون فرد مقتوع الحدوث وجود داشته، احتمال میدهیم که فرد دیگری موجود باشه. اینجا یک حدث اصغری قطعی است در زمان حدوث این بلل مشتبه، حالا یا از قبل بوده یا از همون زمان ایجاد شده، یعنی از قبل که بوده اون زمان ممکنه اون زمان هم ادامه داشته باشه، یعنی قطعا ادامه داره. احتمال داره علاوه بر اون حدث اصغره یه حدث اکبر هم در کنار این حدث اصغر موجود باشه. اون نه قبل از مرتفع شدنش موجود شده، هنگام خروج بلل. هنگام خروج بلل احتمالاً حدث اکبر تولید شده، حدث اکبری که در کنار اون حدث اصغر تحقق پیدا کرده. پس اون قسمی است کلی قسم ثالث هست که همراه با فرد قطعی الحدوث احتمال فرد دیگری میدهیم، که حالا بعضی تفصیل دادن، مرحوم شیخ اینا تفصیل میده بین اون جایی که هدف اکبر جیب فرد مشکوک احتمال داشته باشه از همون اول موجود باشه یا با زوال اون فرد مخطوع احتمال جایگزینیش باشه و اینها. به هر حال این اون قسمی از استصحاب کلی قسم ثالث هست که در کنار اون هدف، در کنار اون فرد مقطوع الزوال در زمان حدوثش احتمال میدیم فرد دیگری هم در اون زمان وجودش هم موجود بوده باشه. خب اگر ما گفتیم نه اصلا کلی قسم ثالث هیچ کدومش جاری نمیشه، خب این هم جاری نمیشه دیگه. این مطلب این صورت هست. مرحوم آقای صدر تو کل این فروض یک بحثی رو، یک نکته‌ای رو مطرح میکنن و اون نکته است که در فرض آخر، در فرض سوم اشاره تل جمله به دلیلش کردم. اون اینه که ما یک مبنای فقهی داریم و ایشون این مبنای فقهی رو میپذیره. اون مبنای فقهی اینه که حدث اصغر اگر در کنارش هدف اکبر باشه، اون هدف اصغر با وضو مرتفع نمیشه. حدث اصغری وضو رافعش است که هدف اکبر کنارش نباشه. المحدث بالهدف الاصغر اذا کان محدثا بالهدف الاکبر ایضا لم یرتفع حدثه الاصغر بالوضو. هدف اصغرش هم با وضو بس مرتفع نمیشه. اگر هدف اکبر ازش سر بزنه، برای اینکه اون هدف اکبر هدف اصغرش هم برطرف بشه باید غسل کنه. بنابراین اگه فرض کنید اینجا وضو هم بگیره، این وضو فایده نداره و باید اون هدف اکبر ازش خارج سر بزنه تا چیز خارج بشه. عرض کنم ایشون این بحث روی بحث فقهی میگن هست و من الان بحث فقهی چون نمیخوام اینجا بحث کنم، ولی یک استدلالی به آیه قرآن در این مورد کردن، به نظر میرسه که این استدلال محل تأمل بشه. حتی ایشون این رو تو فرع سوم مطرح کرده، من همینجا چون همه این فروع رو اصلا این بحث کلیدی داره در این بحث، حالا اول تطبیقی که ایشون کردن رو عرض بکنم. ایشون میگن با توجه به این که وضو رافع هدف اصغری است که در کنارش هدف اکبر نباشد، موضوع رافعیت وضو برای هدف اصغر مرکب است از هدف اصغر و عدم صدور هدف اکبر همراه او. ما استصحاب می کنیم عدم صدور هدف اکبر را، در نتیجه موضوع رافعیت وضو تحقق پیدا می کنه، چون رافعیت وضو موضوعش این بود هدف اکبر ری که هدف اصغری که در کنارش هدف اکبر نباشد، و استصحاب بقای هدف هدف کلی ما از چرا شک داریم که هدف اکبر آیه کلی هدف حالا خب حالا چون وقتم گذشته من فقط یه نکته شو بگم، گلوی ما که خوش میشه چیز ما رو کنترول منم رو الفاظ از دست میدم. خدا رو شکر. استصحاب عدم صدور هدف اکبر میکنیم دیگه. بحث فقهی این هست که هدف اصغری که در کنارش هدف اکبر نباشد، این وضو رافع شده. هدف افقر بودنش که قطعیه، این که هدف اکبر در کنارش اصل یا نیست، با استصحاب عدم صدور هدف اکبر ما این اثبات میکنیم. نتیجه این میشود بنابراین وضو رافع اون هدف افقره هست. اینجوری بله محکوم همون هست. ما شک داریم که آیا وضو این رو برطرف می کند یا برطرف نمی کند، ناشی از اینه که نمی دانیم این حدث افقر ما حدث افقری هست که کنارش حدث اکبر باشد یا نباشد. با ذم وجدان به تعبد ما نتیجه می گیریم اینجا حدث افقری است که حدث اکبر در کنارش نباشد. نه نه خب مسکت نیست که اصلا نه بحث فرد و کلی نیست، بحث این هست که بحث سر این هست که ببینید موس ما شک که ما در این که اینجا ما یک حالا اینجا اصلا این که ما کلی حدثی اینجا حالا اونو بذارید بعدم در مورد صحبت میکنم. خب ببینید من حالا اول اون مبنا رو صحبت میکنم، بعد حالا ببینیم با پذیرش اون مبنا یا اون بحث تسبب شرعی و عقلی اون رو هم بعدم صحبت میکنم. آقای سعد میفرماید که در از آیه شریفه وضو اینجور استفاده میشه که آیه سوره مائده آیه 5 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوره آیه 6 یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الکعبین و ان کنتم جنبا فطهروا. آیه صد میفرماید اون اذا قمتم الى الصلاة ولو با توجه به روایت مفسره مراد این هست که قمتم من النوم الى الصلاة، و خب نوم اینجا خصوصیتی نداره، به عنوان یکی از مصادیق هدف هست. بنابراین محصل آیه این میشه یا ایها الذین آمنوا اذا کنتم محدثین بالحدث الافقر فتوضؤوا. بله همون اذا قمتم یعنی قمتم من حدث النوم، ولو به قرینه روایت مفسره، چون عرض کنم خدمت شما نوم حدث افقر ایجاد میکنه دیگه، از باب نوم که خصوص نیست که حتما جواب باشه، که نوم به اعتبار مثالی از امثله حدث افقره، یعنی اگر شما محدث بودید به حدث افقر وضو بگیرید تا این حدث افقرتون برطرف شود. آهان اون رو در واقع میخوان بگن الغا خصوصیت میکنیم، چون این در مقام بیان ولو در مورد وضوه، ولی وضو از باب مثال هست برای مطلق هدف، یعنی اگر حدث افقر داشتید وضو بگیرید تا اون حدث افقرتون برطرف بشه. اینا ما بحثی نداریم، همینجور هم هست، اون بعد این نوم یه خصوصیت خاصی نداره از باب اینکه نوم حضور باطل میکنه ذکر شده. اونش حالا من بحث در اینجاهاش نیست، اینجاهاشو تقریبا روشنه. آقای سعد میفرماید اون المحدث به حدث الافقر در این آیه دو قسم شده. یک قسم این هست که محدث به حدث افقری که جنوب باشد و محدث به حدث افقری که جنوب نباشد. این کنتم جنوبن تخصیصی هست برای محدث به حدث افقر. میگه محدث به حدث افقر اگه جنوب نباشه وضو بگیره و وضو رافع اون حدث افقرشه، اگر جنوب باشه دیگه وضو فایده نداره، باید غسل بکنه. فتطهرو یعنی فتغسلوا. بنابراین ایشون این رو اینجوری معنا میکنه. ایشون میفهمد که این آیه شریف مقسم رو محدث به حدث افقر قرار داده. محدث به حدث افقر رو دو قسم کرده، یک محدث به افقر غیر محدث به حدث اکبر، یه محدث به حدث افقری که محدث به حدث اکبر هست. اون فین کنتم جنوبن تقیید اذا قمتم الى الصلاه، یعنی اذا کنتم محدثین بالحدث الافقر ولم یکونوا محدثین بالحدث الاکبر فاغتسلوا. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، این استدلال رو انشالله فردا در مورد این و ادامه بحث صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.